ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزای مرا همراهی می کنم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که در مسافرت هفته آینده با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد، از پاکستان تقاضا می کند که سران طالبان را از محبس های این کشور رها سازد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، اما قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط خبرهای منطقه و جهان میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان در حدود 100 تن موادی را که از آن در ساختن بمب‌ها استفاده می شود کشف کردند، و فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند نیروهای امنیتی هنگام بمباران مناطق اطراف شهر دمشق که تحت تصرف شورشیان اند، از گاز زهرناک استفاده کرده که در نتیجه 10 نفر هلاک شدند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتح محمد بها.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی گزارش هایی را رد می کند که گویا او از یک نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت می کند. و شورای عالی صلح برگزاری هر نوع نشست در مورد مسائل افغانستان در خارج از این کشور را به زیان تلاش های صلح می خواند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی گزارش هایی را نادرست می خواند که گویا او از یک نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت می کند. به اساس اعلامیه دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، آقای کرزی به این مسئله در نشست اشاره کرد که امروز با حضور اعضای شبکه زنان افغان در ارگ ریاست جمهوری راندازی گردید. آقای کرزی گفته است که این حق افغان هاست تا رئیس جمهور آینده افغانستان را با آرایشان انتخاب کنند. برخی از حلقات سیاسی نگرانی دارند که رئیس جمهور کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با استفاده از امکانات دولتی از نامزد مشخص حمایت خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان برگزاری هر نوع نشست در مورد مسائل افغانستان در خارج از این کشور را به زیان تلاش های صلح می خواند. مولوی شاهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، امروز بر رادیو آزادی گفت که راه‌اندازی چنین نشست ها نه تنها در حل مشکلات افغانستان مؤثر نیست، بلکه به زیان آن خواهند بود. من در حال حاضر چنین ملاقات ها را که توسط خارجیان و بیرون از کشور راندازی می گردد به شدت رد می کنم. چنین نشست ها نه تنها برای صلح مؤثر نیست، بلکه معنای بیشتر شدن مشکلات را دارد. شماره از رهبران احزاب سیاسی افغانستان در اوایل هفته جاری در نشست شرکت نمودند که در شهر منشن جرمنی برگزار گردید. در این نشست روی تلاش های صلح، انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد نظام غیر متمرکز در افغانستان بحث صورت گرفت. و جبهه ملی افغانستان برگزاری لویه جرگه برای تصمیم گیری در خصوص توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را غیر قانونی می داند. احمد ضیا مسعود، رهبر این جبهه، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تصمیم گیری در این زمینه از صلاحیت های شورای ملی افغانستان است.
هر تصمیمی که گرفته شود مورد پذیرش احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی افغانستان نخواهد بود. برای حکومت بهتر است که مسائل ملی را از طریق نهادهای سیاسی حل بکنه که بزرگترین نهاد سیاسی ما پارلمان افغانستان است.
حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که فیصله نهایی در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا باید از طریق لویه جرگه صورت گیرد. این در حالی است که سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز بر رادیو آزادی گفت این لویه جرگه تا 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب. رادیو آزادی.
نیروهای امنیتی پاکستان حدود 100 تن مواد را که از آن در ساختن بم استفاده می شود کشف کردند. در عملیاتی که به این هدف انجام یافت، 10 نفر دیگر نیز دستگیر شدند. مقبول شاه، یکی از مقامهای امنیتی پاکستان، گفته است عملیات یک روز پس از دستگیری 2 مرد این انتقال 15 تن پوتاشیم کلوراید در شهر کویته اجرا شد که در نتیجه آن این مقدار مواد به دست نیروهای امنیتی افتاد. و افزود:
آپ خود تصور کر لیں کہ کتنی بڑی تباہی اس سے ہو سکتی تھی۔ مقدار مجموعی مواد انفجاری که من بعضی وسایل کوچک آن را حساب نکردم به 104,480 کیلوگرم میرسد. به گفته مقام های امنیتی، مواد به دست آمده از نوع موادی است که از آن در دو بمبگذاری در این شهر استفاده شده بود. در این بمبگذاری ها حدود 200 نفر در اوایل امسال کشته شدند. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند نیروهای امنیتی هنگام بمباردمان مناطق اطراف شهر دمشق که تحت تصرف شورشیان از گاز زهرناک استفاده کرده که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفتند این حمله روز چهارشنبه رخ داد. ناظران می افزایند قوای رژیم راکت های دارای سرگلوله های گاز سمی را فایر کردند، اما این اتهامات تاکنون تایید نشده و حکومت بشار الاسد نیز هنوز در مورد تبصره نکرده است. فعالان سوریه از متخصصان سلاح کیمیایی سازمان ملل متحد که روز یکشنبه وارد سوریه شدند خواستند که تحقیقاتی را برای دریافت این که چه کسی مسئول این بمباردمان است انجام دهند. یک محکمه مصر امروز در مورد رهایی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور حکم صادر خواهد کرد. محاکم مصری از ماه اپریل به این سو رهایی مشروط حسنی مبارک را از 3 قضیه دیگر حکم داده است و وکیل مدافع وی تلاش میکند که موکلش از قضیه 4 و نهایی نیز رهایی حاصل کند. این قضیه به ارتباط به ادعیه های غیر قانونی میباشد که حسنی مبارک از وزیر اطلاعات خود به دست آورده است، اما انتظار می رود که وکیل مدافع او استدلال کند که رئیس جمهور سابق مصر $600,000 را که ادیه گرفته بود دوباره پرداخته است، لذا باید او در این قضیه برات حاصل کند. دیگر قضایایی که رئیس جمهور سابق مصر در آن متهم است فساد اداری و اتهامات کشتار اعتراض کنندگان در جریان قیام مردمی 25 ماه فوریه سال 2011 میلادی می باشد که در نتیجه آن رژیم وی سقوط کرد. مقامات عراقی میگویند در بمبگذاری های جداگانه در 3 شهر جنوبی این کشور که مواد در موترها جابجا شده بودند حداقل 10 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید مرگبارترین این حملات دیروز در شهر همارا رخ داد، جایی که در نتیجه انفجار یک بمب در منطقه تجارتی آن 4 نفر کشته و 42 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک خبر جداگانه یک جنرال عراقی گفت که طی عملیات در کوهستانات جنوب کرکوک 5 مرد مسلح کشته و 116 جنگجوی افراطی بازداشت شدند. و در حالی که ادامه باران‌های شدید در شهر خبارفسک شرق دور روسیه باعث سیلاب‌های بی‌سابقه شده، مقامات این کشور میگویند سطح آب در دریای نزدیک به این شهر تقریبا به 7 متر رسیده است. الکساندر سوکولوف شاروال خبارفسک امروز به خبرنگاران گفت تخلیه دست جمعی ساکنان مناطق آغاز شده که سطح آب در آن به 7 متر و 80 سانتی متر رسیده است. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در مسافرت هفته آینده با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد از پاکستان تقاضا میکند که سران طالبان را از محبسهای این کشور رها سازد. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان مصروف بازدید هند میباشد. عبدالبصیر رئیس دفتر او درباره اهداف این مسافرت چنین گفت:
هدف اصلی از این سفر استحکام روابط دو جانبه بین هند و افغانستان است. جمهوری هند و افغانستان در سال گذشته موافقتنامه استراتژیک را امضا کردند.
در یک گزارش دیگر میشنوید که حکومت افغانستان به همکاری ملل متحد کمپاین جلوگیری از قاچاق اطفال و مهاجرت غیر قانونی را آغاز کرد. و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا امروز درباره بحران جاری در مصر با هم گفتگو میکنند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را فراموش نکنید. با ما باشید. آزادی سران طالبان از محبس‌های پاکستان بخش اساسی اجندای سفر هیئت شورای عالی صلح با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد را تشکیل می‌دهد. سخنگوی این شورا می‌گوید که در کنار این تقاضا مسائل مهمی دیگری همان که در این دیدار با مقام‌های پاکستان مطرح خواهند شد. قرار است این سفر هفته آینده به اشتراک رئیس جمهور کرزی و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی به دعوت رسمی پاکستان انجام شود. در این حال برخی از کارشناسان افغان می‌گویند که باور ندارند که پاکستان به این تقاضای شورای عالی صلح افغانستان پاسخ مثبت دهد. همکارم مصطفی بشارت از استودیوی کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح میگوید که این بار با یک اجندای قوی که آزادی سران طالبان به شمول ملا برادر شاملانند به پاکستان سفر میکنه و این سفر قرار است هفته آینده انجام شود که رئیس جمهور کرزی و اعضای شورای عالی صلح و یک تعداد دیگر از مقام های بلندپایه شاملند این سفر. این سفر بنا به دعوت رسمی پاکستان انجام میشه. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان این بار امیدوار است که دستاورد خوب از این سفر داشته باشد.
بعضی هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان
خواست ما این است که زندانیان طالب به خصوص سرانشان که در پاکستان زندانی اند به هدف انجام مذاکرات صلح رویان فکر شود و از قید آزاد شوند. نام ملا برادر هم در این میان شامل است. یک تعداد افراد دیگر همند که افشای نامشان ممکن قبل از وقت باشد.
خب ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید کرده است که آقای کرزی در هفته آینده به پاکستان سفر میکند. پس از به قدرت رسیدن نواز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان، این اولین سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد خواهد بود. زمانی که آقای شریف در انتخابات ماه گذشته پاکستان برنده شد، از رئیس جمهور کرزی دعوت کرد تا از آن کشور دیدار داشته باشد. حتی با منظور انجام این سفر صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی این کشور به کابل فرستاد و از او دعوت و دعوتنامه رسمی پاکستان به رئیس جمهور کرزی تقدیم کرد. اما مقام های افغان گفتند که به دلیل بی‌باوری حکومت و شخص رئیس جمهور کرزی از عملکرد پاکستان در ارتباط با برقراری صلح و مذاکرات صلح، آقای کرزی این بار علاقه نداشت که به زودی به پاکستان سفر کنند. در یک سال گذشته رابطه سیاسی کابل اسلام آباد نسبت به هر زمان دیگر تیره شده و حکومت افغانستان همواره پاکستان هم متهم به حمایت از شورشیانی کشور و سنگ اندازی در پروسه صلح افغانستان کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگن که باور ندارند در این سفر آقای کرزی دستاورد داشته باشه و یا که طالبان حکومت پاکستان طالبان از قید آزاد کنه. در این مورد با آقای مجده هم صحبت کردیم، یک بخش از سخنان از اون را میشنویم. در این رابطه
ما انتظار ندارم که آدمای مثل بلاغرغنی برادر اینا آزاد اگر این کار صورت میگیره در حقیقت یک دستاورد بزرگ برای آقای کرزی خواهد بود. کاری که در گذشته نشده بود این بار با سفر آقای کرزی ممکن.
خب حکومت افغانستان پیش از این هم از پاکستان تقاضای آزادی سران طالبان کرده، اما تا کنون حکومت پاکستان به اساس گزارشان نزدیک به 20 طالب رها کرده، اما شخصهای افراد را که حکومت افغانستان تقاضا کرده مانند ملا برادر از قید آزاد نشدند. از سوی دیگر مقام های افغان گفتند که نزدیک به 20 طالب که تاکنون از سوی پاکستان آزاد شدن سرنوشتشان به حکومت افغانستان معلوم نیست و اونا ممکن به صفوف مخالفین دوباره پیوسته باشند. اگر این سفر رئیس جمهور کرزی انجام شود، 15مین سفر تاییده سال گذشته این باشه که به پاکستان می داشته باشه و بخش اعظم این سفرهای رئیس جمهور کرزی تقاضای حکومتی کشور از پاکستان به خاطر برقراری صلح و همچنان مسائل دیگه که مسائل اقتصادی است تشکیل میده.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مصطفی بشارت از استودیوی کابل گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که آزادی سران طالبان از محبس‌های پاکستان بخش اساسی اجندای سفر هیئت شورای عالی صلح با رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد را تشکیل میدهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت دولتی به هند سفر کرد. هدف مسافرت آقای خلیلی جلب کمک‌های نظامی و تقویت رابط دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی خوانده شده است. همکارم آرش همایون در مورد جزئیات این مسافرت با عبدالبصیر رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که او را در این سفر همراهی می‌کند صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است تا کنون آقای خلیلی با کدام مقامات هند ملاقات کرده است.
آقای خلیلی تا هنوز با وزیر خارجه جمهوری هند و معاون رئیس جمهور هند و همچنین خود جلب رئیس جمهور هند صحبت ها و ملاقات خود را داشتن. روز اول در دیدار با وزیر خارجه هند سلسله مسائل مطرح شد و امروز دو تا جلسه داشتیم. تا هنوز را جلسه با معاون رئیس جمهور هند و همچنین جلسه با رئیس جمهور هند.
هدف و آجنده ای سفر چی بوده و روی کدام مسائل دقیقا بحث شده در جریان ملاقات ها؟
هدف اصلی از این سفر استحکام روابط دو جانبه بین هند و افغانستان است. جمهوری هند و افغانستان در سال گذشته موافقتنامه استراتژیک را امضا کردند. در چارچوب از موافقتنامه استراتژیک قراره که همکاری ها بین هند و افغانستان توسعه بیشتر پیدا کنه. ما در بخش های مختلف با جمهوری هند ارتباط و همکاری متقابل داشته ایم. بخش های اقتصادی و امنیتی بخش های خیلی مهم و عمده است که افغانستان و هند میتونن با هم دیگر همکاری داشته باشن. همه از همکاری البته در چارچوب موافقتنامه استراتژی خواهد بود. همچنین در عرصه فرهنگی افغانستان و هند ارتباطات عمیق و محکم تاریخی داشته و در اواخری ارتباطات وسعت و گسترش بیشتری داشته. بیش از 5000 محصل افغانستان در پوهنتون‌های مختلف هندی تحصیل میکنن و این نشان دهنده عمق روابط دوستانه بین هند و افغانستان است. به هر حال موضوعات مختلفی در این صحبت ها در چارچوب موافقتنامه استراتژی قابل بحث و طرح بوده که در جلسات مطرح شد.
آیا در زمینه مساعدت های نظامی و عقض اسلحه و تجهیزات نظامی از هندوستان هم در جریان صحبت های معاون رئیس جمهور با مقامات هندی مسائل مطرح شد و آیا در این زمینه کدام قرارداد مشخص امضا خواهد شد یا نه؟
نه، در ادامه گفتگوهایی که بین هیئت های مختلف افغانی و هندی صورت گرفته و همچنین در چارچوب موافقتنامه استراتژیک بحث همکاری های امنیتی هم مطرح شده. همون گونه که میدانید افغانستان در پایان سال 2013 به طور کامل مسئولیت های امنیتی را به عهده میگیره و به شکل رسمی این مسئولیت از این حالا به عهده افغانستان افتاده. در نتیجه ما برای تداوم وضعیت فعلی و برای تحقیم ثبات در افغانستان ضرورت به همکاری های امنیتی کشورهای دوست داریم، از جمله کشور هند میتونه ما در راستا همکاری بکنه و این موضوعات در این صحبت ها مطرح شد و که افغانستان باید چنین همکاری ها ضرورت داره. نقطه مهم و اساسی که داریم باید مطرح شده که افغانستان آماده هست سرمایه‌گذاران هندی را در اینجا پذیرش بکنه و افغانستان این آمادگی رو داره که سرمایه‌گذاران هندی در آنجا سرمایه‌گذاری بکنه روی معادن افغانستان بخصوص و افغانستان میتونه که یک همکار خوبی در راستا باشه.
عبدالبصیر رئیس دفتر عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بود که راجع به مسافرت وی به هند معلومات داد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان به همکاری ملل متحد کمپاین را به خاطر جلوگیری از قاچاق اطفال و مهاجرت های غیر قانونی آغاز کرد. این برنامه از سوی وزارت های کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، عودت مهاجرین و اداره یونیسف به پیش برده می شود. مسئولان این وزارت ها می گویند که در این برنامه از طریق رسانه ها، سازمان های اجتماعی و علمای دین و جوانان در ارتباط به خطرات مهاجرت های غیر قانونی معلومات داده می شوند. به گفته این مسئولان در 5 سال گذشته بیش از 22,700 مورد مهاجرت های غیر قانونی و قاچاق اطفال در کشور ثبت شده است. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان راه اندازی این کمپاین میگویند که کمپاین قاچاق اطفال و مهاجرت های غیر قانونی در 34 ولایت افغانستان راه اندازی می شود و برای 3 ماه ادامه خواهد داشت. این کمپاین اسای وزارت کار و امور اجتماعی و مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری تکنیکی اداره یونیسف راه اندازی شده است. واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی قاچاق اطفال و مهاجرت های غیر قانونی را یک مشکل جدی خوانده، گفت که این کمپاین می تواند مردم را از عواقب بد این مهاجرت ها آگاه سازد.
در قسمت آگاهی مردم و مبارزه علی قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی، نقش ادارات دولتی، والدین اطفال، علمای کرام، مستفیدان، شوراهای محلی، ارگان های عدلی و قضایی، پلیس، مطبوعات کشور و کارمندان اجتماعی مهم تلقی می شود. بعد هر کدام غرض عرضه خدمات در این راستا توجه جدی نمایند.
مسئولان این وزارت ها میگویند اخیراً مهاجرت های غیر قانونی به خارج از کشور افزایش یافته، اما شمار کمی از مردم به مقصدشان رسیدند. آنان میگویند که بسیاری از افغان ها به هنگام سفر در برخی موارد در کشورهای خارجی زندانی، شکنجه و غرق آب شدند. آقای محمد میگوید وزارت کار و امور اجتماعی و یک تعداد مؤسسات بین المللی در نتیجه تحقیقاتشان در 5 سال گذشته بیش از 2,700 قضیه قاچاق اطفال و مهاجرت های غیر قانونی به خارج از کشور را ثبت کردند. گزارش ها می رسانند که بیشتر اطفال قاچاق شده مجبور به انجام کارهای شاقه و معتاد به مواد مخدر می شوند و یا در انجام حملات از سوی مخالفان مسلح مورد استفاده قرار می گیرند. عبدالصمد حامی معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در مراسم آغاز این کمپاین گفت که نیاز است تا حکومت به خاطر کاهش مشکلات موجود در همکاری با جامعه جهانی برخی برنامه های عملی را تنظیم کند.
ما باید سطح آگاهی خود را در مورد وضعیت مهاجرت افغانستان بلند ببریم و کمک هایی که مهاجرین افغانستان در قبال انکشاف افغانستان کردند آن را به شکل مثبت استفاده کنیم. پالیسی ملی مهاجرت انکشاف داده شود، هماهنگی لازم بین تمام نهادهای ملی و بین‌المللی ایجاد شود.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر در 75 کشور جهان بیش از 3 میلیون افغان پناهنده شدند و بیشتر آنان در ایران و پاکستان زندگی می کنند. بیکاری، ناامنی و فساد اداری در کشور عوامل اصلی مهاجرت های غیر قانونی در کشور پنداشته می شود. کارشناسان می گویند که اگر حکومت به مشکل بیکاری در کشور توجه نکند، مهاجرت های غیر قانونی به خارج نسبت به گذشته بیشتر خواهد شد.
کنفرانس ملی زنان برای دیروز در شهر مزار شریف را اندازی شد. هدف از این همایش بررسی مشکلات زنان و تهیه یک مسوده و ترتیب یک استراتژی مشخص و روشن برای حضور گسترده زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، روند صلح و خشونت علیه زنان خوانده شده است. در این همایش شمار از زنان از ولایات مختلف اشتراک کردند. اشتراک کنندگان این کنفرانس نبود امنیت را یک چالش عمده فراروی فعالیت‌های زنان در شرایط فعلی دانسته و به حضور زنان در روند صلح نیز انتقاد نموده و خواهان ساختن استراتژی مشخص در این مورد شدند. لطیف اسحاق با تفصیلات بیشتر از مزار شریف گزارش می‌دهد.
اشتراک کنندگان کنفرانس ملی زنان افغانستان از نبود یک استراتژی مشخص در مورد سهم دادن زنان در روند صلح افغانستان انتقاد کرده و از دولت میخواهند تا در این روند مهم برای زنان سهم فعال داده شود. آنها میگویند زنان از جمله قشر مهم جامعه افغانی بوده که بیشترین ضربه و مشکلات را در جنگ‌های افغانستان دیده‌اند، پس به همین دلیل باید برای زنان در پروسه صلح سهم فعال داده شود.
چیزی که من درک کردم از سوال اول، یک در قسمت خانما نه یک استراتژی داره که خانما باید چی بکنن در قسمت آوردن سال و نه یک محدوده کاری برشان مشخص کرده. خانما مثلا عضویت دارن در شورای سال، لیکن یک خانم در شورای سال که عضویت داره چی باید بکنن؟
خواسته زنان امروز این هست که دولت و کسایی که در کمیسیون سال کار میکنن به این موضوع رسیدگی کنن و بمانن که زنان او قسم که باید در پروسه سال کار کنن و نقش خود ایفا نمایند.
در همین حال خانم هایی که در کنفرانس ملی زنان در ولایت بلخ از ولایت مختلف اشتراک نمودند، همچنان از نبودی امنیت شکایت کرده و خواهان تامین امنیتند. آنها همچنان در انتخابات و روند سیاسی کشور خواهان سهم فعالند و از عذاب سیاسی میخواهند تا برای زنان در مشارکت های سیاسی سهم فعال دهند.
به نظر من به هر اندازه که ما از انتخابات دراز داشته باشیم و در انتخابات حضور نیابیم به مو اندازه خود ما تیشه بر ریشه خود میزنیم و نظر من این است که به هر اندازه که حضور خانما در بخش انتخابات و همین قسم در بخش اقتصادی و اجتماعی و در بخش سیاسی بیشتر باشه به مو مسابه ما میتونیم که افغانستان آباد آزاد داشته باشیم.
زنان میگویند در مسائل اجتماعی و اقتصادی در چند سال اخیر فعالیت های گسترده داشتند، اما شرایط فعلی افغانستان برای آنها اجازه فعالیت بیشتر را نداده است. نور آقا شریفی که از برگزار کنندگان این کنفرانس میگوید در روز اول زنان مشکلات ولایت خیش را ارائه داشته و در روز آینده آنها بالای ساختن استراتژی مشخص و روشن برای حل این مشکلات کار خواهند نمود.
مشخصا کنفرانس در 4 بخش را اندازی شده و هدف از این برگزاری کنفرانس 4 مورد مهم است. مورد اولش نقش زنان یا مشارکت زنان در اعمار صلح در افغانستان است و موضوع بعدیش توانمندسازی زنان در بخش سیاسی و توانمندسازی زنان در بخش اجتماعی و اقتصادی و مورد اخیرش در مورد خشونت‌ها علیه زنان مبتنی بر جنسیت هست که این کنفرانس در سطح مزار نیست بلکه در سطح افغانستان این یک کنفرانس ملی هست که دوستایی را از ولایات مختلف از زونهای مختلف داریم که از هرات، از قندهار، جلال آباد و از کابل شامل کمیته میشه.
کنفرانس ملی زنان که روز آینده هم در ولایت بلخ ادامه خواهند داشت، در آن روی مأوی خشونت علیه زنان هم صحبت‌های انجام شد و در آینده نیز چون این کنفرانس ها به هدف ساختن برنامه عمل را اندازی خواهند شد. در کنفرانس ملی امروز زنان از زونهای غرب، شرق، جنوب، شمال و شمال شرق اشتراک کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم می آیند تا بحران مصر را مورد بحث قرار دهند. گفته می شود اتحادیه اروپا در مورد اینکه مساعدت ها به مصر قطع شود یا خیر و همچنان در مورد وضع تحریم صادرات اسلحه بالای آن کشور بحث خواهند کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از همکارم آرش همایون می شنوید.
اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی مصر به شمار می رود و سال گذشته تعهد کرده بود حدود 5 میلیارد یورو را به طور مساعدت اقتصادی و قرضه در اختیار مصر قرار خواهد داد. اینک اتحادیه اروپا در مورد این مسئله بحث می کند که آیا بعد از سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط اردوی آن کشور مساعدت های اقتصادیش را به مصر ادامه دهد یا خیر؟ مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل گفتند آنها همچنان در مورد این که آیا بر صادرات اسلحه به مصر نیز تحریم های وضع شود یا خیر بحث خواهند کرد. روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز با تیم امنیت ملیش برای بحث در مورد این که آیا یک بخشی از مساعدت های سالانه 1.5 میلیارد دلاری آمریکا با مصر قطع شود یا نه ملاقات کرده است. ایالات متحده آمریکا همچنان از گرفتاری محمد بدی رهبر حزب اخوان المسلمین مصر انتقاد کرده است. مقامات نظامی مصر محمد بدی را به تحریک کشتار اعتراض کنندگان متهم کرده است که قبل از برکناری رئیس جمهور محمد مرسی در برابر امارت اداره مرکزی حزب اخوان المسلمین تجمع کرده بودند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید آمریکا با اظهار این که این اقدام اردوی مصر مطابق با تعهداتشان در زمینه پیشبرد یک پروسه فراگیر سیاسی نمی باشد گفته است. حکومت موقت مصر در زمینه انتقال دوباره قدرت به یک حکومت منتخب دموکراتیک ملکی تعهد کرده بود. خشونت هایی که آنها در هفته گذشته مرتکب شدند و این که خشونت ها را در اخیر هفته گذشته و اوایل این هفته ادامه دادند مخالف با وعده های آنهاست. در یک انکشاف جداگانه قرار است یک محکمه قاهره روز چهارشنبه در مورد تقاضای وکلای مدافع حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر غور کند که در سال 2011 در اثر جنبش بهار عرب از قدرت برکنار شد. در صورتی که محکمه تقاضای وکلای مدافع حسنی مبارک را تایید کند، تهداب قانونی برای نگهداری وی در زندان باقی نخواهد ماند. از روز چهارشنبه هفته گذشته که سرکوب طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر توسط اردوی آن کشور آغاز شد تا اکنون حدود 900 تن به شمول 100 پلیس و نظامی در مصر کشته شده اند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را میشنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
جبهه ملی افغانستان برگزاری لوی جرگه به هدف تصمیم گیری در خصوص توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را غیر قانونی می داند. رئیس جمهور کرزی گزارش هایی را رد می کند که گویا او از یک نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایت می کند. شورای عالی صلح برگزاری هر نامه نشست در مورد مسائل افغانستان در خارج از این کشور را به زیان تلاش های صلح می خواند. نیروهای امنیتی پاکستان حدود 100 تن مواد را که از آن در ساختن بم استفاده می شود کشف کردند. حکومت سوریه ادعای مخالفین را رد کرد که می گویند نیروهای رژیم در حمله بر مناطق تصرف شده شورشیان در حومه شهر دمشق از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. یک محکمه مصر امروز در مورد رهایی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور حکم صادر خواهد کرد. مقامات عراقی میگویند در بمبگذاری های جداگانه در 3 شهر جنوبی این کشور که مواد در موترها جابجا شده بودند حداقل 10 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در حالی که ادامه باران های شدید در شهر خبارفسک شرق دور روسیه باعث سیلاب های بی سابقه شده، مقامات این کشور میگویند سطح آب در دریای نزدیک به این شهر تقریبا به 7 متر رسیده است.
در جستجوی انصاف.
سلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف به مشکل بلهای سنگین برق پرداخته ایم. میونگول یکی از باشنده های کابل است. او در کارته نو زندگی می کند. میونگول شکایت دارد که در 2 دوره میترخانی که 4 ماه می شود برای آنها در حدود 1,30,000 افغانی بل برق آمده است. وی تأکید دارد که به این اندازه برق مصرف نکرده اند. وی از مسئولان برشنا مؤسسه می خواهد تا میتر برق آنها را یک بار دقیقاً بررسی کنند. برای اینکه بدانیم چرا مردم بارها با همچو یک مشکل در برشنا مؤسسه روبرو می شوند، با وحید توحیدی مسئول مطبوعات ریاست برشنا مؤسسه در دفتر کارش صحبت کردیم.
اسم من میوند است، باشنده شهر کابل.
شما چی مشکل داشتین؟ چرا امروز به برشنا مؤسسه آمدید؟
مشکل ما از خاطر بل برق ما بود. بل برق ما نظر به مسنجش ما زیاد آمده، قسمی که ما آرزو داشتیم از رو اندازه که نهایتا زیاد آمده.
چقدر آمده در چند ماه؟
در 4 ماه در حدود 1,30,000 افغانی آمده.
خب اینجا که آمدین چی میخواین؟
میخواییم میتر ما باش چک شود، مجددا یک ارجابی صورت بگیره تا کمک نهات بدش بیاره.
خب نمی لحظه ما در دفتر آقای وحید توحیدی رئیس مطبوعات برشنا مؤسسه هستیم. میخوایم از شما بپرسم آقای توحیدی که به مشکل اینا چی گونه رسیدگی صورت میگیره؟
تشکر بسیار زیاد. البته شرکت برشنا یک پلیسی خاص خود داره. پلیسی خاصش این است که ما در نخست مصرف میتر بر ما میار است. هرگاه در میتر مصرف شوه مشتری عزیز ما نماینگر میتر نماینگر عزیز است که مشتری عزیز ما مصرف کرده در خانه خود. وقتی که اگر قناعت مشتری نداشته باشه که ما قناعت نداریم مصرف ما کمتر از این است. اینا بسیار باز یک درخواست بسیار کوچکه با بسیار مراحل بسیار کوتاه اینا درخواست خانه میانند در دفتر مرکزی ما یا با آمریت گروپ خود. ما اینجا لابراتوری بسیار مجهز داریم میتر دوستای ما از وطنوال عزیز ما از وطنداره عزیز ما اینجا چک میشه در ظرف 24 ساعت اضافه گردشی از او و یا هم درست بودن از او اینجا چک میشه. اگر میترشون درست بود فلحاظ نماینگر ازی است که دوستای ما مصرف کردن مصرف ایشان درست است باید اینا تحویل دولت کنند بله. بعد اضافه گردشی اگر واقعا میتر ازی اضافه گردشی داشت و پول اضافی ازی که بالای اینا چارج شده و پولشان پس برشان تادیه میشه اگر خواست خودشان باشه در مصارف بعدی ازی حساب میشه.
اما در گذشته تعداد زیادی از باشندهای کابل شکایت داشتند که بلایشان از طرف میترخان درست درج نشده در دیتابیسی که دارن. این مشکل چگونه؟
فکر نکنم به خاطر که ما نظر به مصرف کیلووات حساب میکنن و پول از اونا را در میترخان میاره به مرکز و از این طریق سنجش میشه پول از اونجا میرسه و بعد برای اونا بل میرسه. ای یعنی دی هیچ راه مشکل تکنیکی دی وجود نداره. اگر میترخان و یا هم امو مامور فنی ما دی اینجا کدام غبن و یا هم کدام میخواه که پول سیایی را از این طریق دریافت کنه اما تنها عزیز موازی آگاه باشن که او فقط بالای کلاخ پا ماندن و عذاب تیر شدن است. چرا که مصرف اصلی بر ما اینجا معلوم است هرگاه که اونا اگر مصرف اصلی 10,000 افغانی کرده باشن و اونا در مقابل 10,000 افغانی 1,000 افغانی رشوت داده و 1,000 افغانی را تحویل کنن این 8,000 افغانی دیگر با ماها جمع میشه در اخیر 6 ماه یا 7 ماه که مکمل یک چک میشه این پول یک دمی و یک جمع به حضور از اونا میره و اونا را ما پس پول برشان حتی در پلویزی که جریمه میکنیم پول از پیش از اونا میکنیم. و یک موضوع دیگه که بسیار زیاد مهم است هرگاه که اگر کارمندان فنی ما در سرقت برق و در سرقت انرژی هر وطندار عزیز ما را ببینن که انشالله که وطندارای ما این کار نمیکنن بازم اگر کنون وطندار ما این کار میکنن و سرقت پول میکنن در پلویزی که اونا جریمه نقدی میشن جرمین زبوتی نیست.
تشکر. شما در این مورد چی میگن؟ آقای توحیدی گفتن که ممکن شما زیاد مصرف کرده باشین. شما در خانه چی رقم از برق استفاده میکنین؟ چی وسایل برقی دارین؟
سامان برقی مورد ضرورت خانه قسمی که در خانه موجود میباشه و ضرورت در خانه است هم قسم هموطنان دیگه ما از اون وسایل ما استفاده میکنیم.
مثلا چی هست در خانه؟ چی
در خانه اتو استفاده میکنیم؟ ماشین کالاشویس دیگر کندشن نیست از این وسایل خوردریزه که مثال تلویزیون است بادپک است یخچال است این مورد ضرورت است از این استفاده میکنیم. مگم نظر به پرسانه که ما از همسایه ها خود کردیم نظر به از واقع مصرف بل ما زیاد آمده مصرف
یعنی در گذشته به این اندازه
نبوده.
خب خواستتان از آقای توحیدی چی هست؟ اینا چی باید بکنن برتان؟
خواستم نه تنها از توحیدی بلکه خواستم از شرکت کابل برشنا است که در صدور بلها توجه بیشتر بخرج بتن تا که هموطنان ما در پروسه باشچک و زیاد متضرر نشن وقتشان ضایع نشه دیگه پایش ما اینه میرسه.
توحیدی صاحب شما
تشکر. اما نظر ما به این است که هموطنان عزیزم کوشش نکنند که بیشترین از وسایل برقی بیشتر استفاده کنند در حالی که هرگاه که مصرف بیشتر و از حد گذشته اینا داشته باشند باید ای احساس داشته باشند که با مصرف کردن بیشترین برق و بیشترین انرژی یک همسایه از اینا و یک وطندار از اینا از نعمت برق محروم میشه. یک و در پلوزی که اون محروم میشه خودشان مکلف میشن که پول بیشتر بپردازن. در گذشته ها برق اگر گاه میامد احساس میشد مگر اگر آل برق گاه میره احساس میشه. این رو باید درک کنیم و همه چیز ما امروز به برق شده حتی تا جورو کردن و پختن و دیدن و خوردن و خواب کردن همگیش برقی ساختن و همگیش برق پس به مصرف نیاز داره. اگر کوشش زیاد بیشتر شود که در ایام زمستان و در اوقات اضافه باری که از ساعت 6 شام الی 9 شب است در تابستان و زمستان از مصرف بی جای برق جلوگیری کنن، خود پولدار بسازن، یعنی مصرف خود در برق مصرف نکنن و در ضمنش به همتن خودم هم احساس ازی داشته باشن که باید یا اونا هم برق داشته باشن. در اوقات اضافه باری از برق استفاده نکنن، در اوقات زمستان از چیزهای گرم کننده استفاده نکنن، از مصرف برق بی جا به خاطر یک زحمت که شاید کمک بعضی از وطنداران و کمک استراحت طلب تر شده باشن چون شرایط امروز تقاضا متون میکنه، از اون چیزا زیاتر استفاده نکنن و مصرفشون ان شاءالله کم میاد.
تشکر میکنم تویدی صاحب. به این مسئله که مردم چگونه از برق استفاده بکنن خب روشن شد، اما در بعضی از موارد شکایات وجود داره که تعداد از میترخانه مردم فریب میتن و هنگامی که پول اضافه به اونها میایه یا پولشون زیاد میباشه از اونها مطالبه به نحو رشوت میکنن، میگن که اینقدر پول برام بده و خودت نیاز نیست که تشویش بکنی، در حالی که گفته میشه که این تمام این مصارف اوجا ثبت میشه و پول اضافی بالای از این آدم هم رشوت میتن. در این مورد شما چی میگین و چی گونه جلو از این گرفته میشه؟
بدبختانه این قصه در هم افغانستان است. اینه شما خود میدانین که امروز پول حرام یک شکل حلاله در اواید و هر وطن ما گرفته که موضوع دیانتی در فکر از اینا هیچگاه نیست بدبختانه. و خوشبختانه در شرکت برشنا ما تا حد بیشتری اینا مهار کردیم. در گذشته ها یعنی بیشتر از امروز بود. اگر شما 4 سال قبل میدینین شاید یک فضای دیگی می بود و امروز واقعا یک فضای دیگی شده. مگر بعضن از عزمتانان عزیز ما را بعض از کارمندای ما شده میل شکل آزار بده. مگر اونا باید بفهمن عزمتان عزیز ما کی فقط ما چند قبلم گفتم چند لحظه قبلم که قلوخه به آب مانن و از آب تیر شدن است و اینا بالاخره به خشکی میرسن و حقیقت چیز دیگه است که در ایجه در مجموع پول یک باری با بالای از اینا میره و اونا مجبور هستن بار دوم پول مصرفی خود یک باری باز بپردازن و پول را که برشوت دادن و چیز هوایی هستن که اون نفر اونا را به شکل دزدیانه از اونا گرفتن. اینا اگه لطف کنن هر مشکلی که داشته باشن به شماره 144 که شماره خدمات مشتریان ماست به شکل رایگان است، در هر مشکلشان اینا میتونن ایج زنگ بزنن، معلومات دریافت کنن و خود به حقایق برسنن و در این عرصه ما را کمک کنن تا با باشه که خدمات درست را به متنان عزیز خود داده باشیم و همچنان یک دستگیری از پولیسی و از رشوت کرده باشیم.
تشکر. فقط میخواییم بفهمم که تا حالا برشنا مصر چه تعداد از شهرها را تحت پوشش قرار
دارد؟ شما خود میدونید که برق افغانستان بیشترش یعنی فیصدی بیشتر وارداتی است و در کارهای زیربنایی که بدبختانه در 10 سال گذشته زیاد توجه نشده بوده که آله کم کم در سر مسائل زیربنایی توجه شده که شرکت در که وزارت محترم آب برقم و بعضی از اینجا هم توجه به این کردن که اونا بند بسازن، چون ساختن بند یا اصالت شرکت برشنا جداست، صرف شرکت برشنا برق میخره و مفروشه و اگر فایده میکنه به دولت است و اگر تاوان میکنه به دولت است چون سبسیدی است. شرکت برشنا در افغانستان در شهر کابل بیشتر از 85% برق داده که شهر کابل مکملا برق داره و با ولسوالی ها بیشترین ولسوالی ها را فعلا تحت پوشش قرار داده و تا آخر سال شاید در حدود بیشتر از 15 الی 18 هزار خانواده دیگه از نعمت برق برخوردار شدن و در همه افغانستان در حدود 60-65% تا فعلا مکمل.
تشکر. و برمیگردم به مشکل دوست ما، شما قسمی که بیشتر گفتین اگر احیانا امی میتر شما درست ثابت نشه مقدار پولی که برای شما آمده چی تقاضا دارین؟ باید میتر خان مجازات شوه یا چی گزینه را در پیش بگیرن برای شما مؤسسه؟
تشکر. وقتی که میتر ما تجدید نظر شوه دوباره چک شوه، اگر احیانا اشتباه از طرف شرکت یا مؤسسه افغان برشنا شرکت بود، ما بر کس جزا در نظر نمیگیریم یا از یا تقاضا نداریم که بر کس جزا بوده، صرف مصرف ما کم شوه، مصرف ما بل به شکل درست نوشته شوه و اگر احیانا بازم واقعا مصرف خانه ما به می اندازه بود، پس در آن صورت ما مکلف هستیم که پیسی خود تحویل شرکت کنیم.
بسیار تشکر. یعنی با گفته های تویدی صاحب شما موافق هستید؟
بله
و نظراتشون؟
بله.
بسیار تشکر. تشکر تویدی
صاحب. تشکر از شما.
تشکر.
تشکر که برنامه را شنیدید. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگه دارتن. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده‌های گرامی برنامه حقیقت چیست. این بار در رابطه با فعالیت‌های اداره نرم و استاندارد افغانستان صحبت می‌کنیم. با وجود آنکه این اداره از چند سال به این طرف در کشور فعالیت می‌کند و بعضی از استانداردها را هم تهیه کرده، اما شکایت‌های زیاده از عدم تطبیق این استانداردها وجود دارند. برای وضاحت بیشتر در این رابطه مجیب الرحمن خطیر معاون اداره نرم و استاندارد را با خود داریم و از وی پرسش‌های را در این زمینه مطرح میکنیم. نخست تشکر که میمون برنامه مشهور خطیر صاحب
تشکر است.
در آغاز اگر مختصرا در رابطه با وظایف عمده اداره نرم و استاندارد معلومات بدین.
تشکر از شما. قسمی که شما هم فرمودین اداره ملی استاندارد در ماه اسد سال 1386 بر اساس مصوبه شورای محترم وزیران به حیثیت اداره مستقل ایجاد شد. اداره ملی استاندارد اوایل سال 1387 فعالیت عملی خود را آغاز کرد، چون وقتی بحث از استاندارد و کیفیت به میان میاد، ابتدا باید اما استانداردهای ملی تعریف شود. هر کشور دارای استانداردهای ملی خود است تا ارتباط با استانداردهای ملی کیفیت عمده تولیدی و توریدی را بتواند کنترل بکند.
ما کار اینطور کم عامیانه‌تر بگوین، یعنی استاندارد چی معنا؟
بالکل ببینید، وقتی ما همیشه بحث از کیفیت داریم، اگر ما امروز به هر فروشگاه و هر بازار میریم، هر جنس را برای زندگی روزمره خود خریداری میکنیم، اولین سوال ما اینه که آیا با کیفیت هست یا نیست. همین کیفیت چگونه میتونه تثبیت شود؟ چگونه ما میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که یک جنس یا یک عمده تجارتی با کیفیت هست؟
یعنی شما کارهای را در این زمینه انجام دادین، به کدام بخش ها بوده میشه بگید؟
بالکل، ما تدوین استانداردهای ملی را در 5 بخش آغاز کردیم که بخش های مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد نفتی، مواد ساختمانی و بخش آزان و مقیاس بود. خوشبختانه امروز ما را به 10 سکتور توسعه دادیم، یعنی 5 سکتور دیگه اضافه شده در این بخش، که بخش برق، سامانات برقی، نساجی، محیط زیست، ماین پاکی و در امی آخر بخش پلاستیک و کیمیایی هم تازه جدیدن به فعالیت آغاز کرده.
چی گونه اینا تطبیق میشه؟ می استانداردهایی که شما تهیه کردین یا ساختین؟
بحث اول در استاندارد سازی تدوین استاندارد هاست که ما خدمت شما عرض کردم که ما استاندارد ها را ساختیم و این پروسه ادامه دارد، پروسه همیشگی است، این پروسه در حال توسعه است. بحث دوم بحث تطبیق استاندارد هاست. تطبیق استاندارد ها ما دو شیوه یا دو میکانیزم داره. یکی تطبیق اختیاری استاندارد است و دوم تطبیق اجباری استاندارد.
بله.
او استاندارد هایی که اثرگذار است بر صحت و سلامت مردم، بر محیط زیست، بر اقتصاد ملی یک کشور، بر مسئولیت مستهلک، اینا تماما تحت استاندارد های اجباری می، این مقررات تکنیکی میشن.
بله.
و تطابق از او الزامی هست، بدون شک هر تولید کننده یا هر تولید کننده باید این را تطبیق بکنه و هم تیره که عرضه میکنه باید در مطابقت با این استاندارد باشه. بحث دوم بحث تطبیق اختیاری استاندارد هست. یک تعداد استاندارد ها اختیاری هستن و سکتور خصوصی به خاطر بهبود ظرفیت رقابتی خود، به خاطر از اینکه بتونن در مارکت های داخلی و خارجی رقابت بکنن، این استاندارد را تطبیق میکنن. که ما در بخش تطبیق اجباری ابتدا باید خدمت شما شود که در تطبیق اجباری تنها اداره ملی استاندارد مسئول نیست.
بله.
سایر ادارات هم مکلفیت های در این راستای خود دارن. به گونه مثال تطبیق استاندارد های اجباری در بخش مواد غذایی، مواد دوایی و آرایشی، تجهیزات طبی.
کدام ادارات است که باید در این زمینه با شما همکاری بکنه؟
من خدمت شما عرض میکنم تطبیق استاندارد های ملی در بخش مواد دوایی، مواد غذایی و تجهیزات طبی مربوط میشه به وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم زراعت. به همین ترتیب تطبیق استاندارد های محیط زیستی مربوط میشه به اداره محترم ملی حفاظت محیط زیست. تطبیق استانداردهای کیمیایی بیشتر در حال حاضر وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر در قسمت تطبیق از اینا کار میکنه.
یعنی اداره شما با مجرد مکلفیت در بخش تطبیق استانداردها نداره؟
اداره ملی استاندارد هم در بخش استانداردها در تطبیقش مکلفیت های داره، اما سکتورهای مشخصه است. مثلا بخش مواد نفتی مربوط اداره ملی استاندارد است، مواد ساختمانی مربوط اداره ملی استاندارد است، برق سامانات برقی مربوط اداره ملی استاندارد است، بخش اوزان مقیاس مربوط اداره ملی استاندارد است که این سکتورهای داره اولویت ما هستند. ما در این راستا کارهای خود انجام دادیم و کارهای ریدست هم داریم.
بله خب میشه چی کارهای انجام دادید؟ چرا شما هم در جریان هستین که انتقادها و شکایت های زیادی وجود داره که به شمول مواد غذایی، مواد ساختمانی، تقریبا همه اجناس و اموال که وارد افغانستان میشه از کیفیت پایین برخوردار است. این شما چگونه کنترل میکنید و چگونه تطبیق کردین؟
در سکتورهایی که مربوط به اداره ملی استاندارد میشد، ما کار از سکتور مواد نفتی آغاز کردیم. ابتدا در دو بندر حیرتان و آقینه کار شروع کردیم، یعنی در شمال افغانستان، که خوشبختانه نتیجه بسیار خوبی داشت.
یعنی موادی که وارد میشد اینا شما کنترل میکنید؟
که وارد میشد در دو بندر، در میلیون ها لیتر تیل خلاف استاندارد تثبیت شد و رد شد. در این اواخر حدود دو ماه میشه که ما فعالیت خود در سه بندر حوزه غرب و جنوب غرب هم توسعه دادیم، یعنی در بندر اسلام قلعه، تورغندی و نیمروز هم فعالیت آغاز کردیم و به زودی در شیرخان بندر همین فعالیت آغاز میشه.
اما در صحبتی که ما با مسئولان اتاق تجارت داشتیم، اونا گفتن که در هیچ یک از بندر افغانستان فعلا اداره یا وسایل وجود نداره که مواد رو که داخل افغانستان میشه کنترل بکنه. اینا سخت از این بابت شکایت کردن.
در بخش مواد نفتی در تمامی بنادر لابراتوری خیلی مجهز وجود داره، با تکنولوژی مدرن امروز وجود داره. تمام تیلی که وارد کشور میشه با می لابراتوری تثبیت کیفیت میشه.
یعنی فعلا تمام مواد نفتی که وارد افغانستان میشه
اداره ملی استاندارد کنترل میکنه.
اما شکایت های وجود داره، شما هم شاید در جریان باشین که تیلای به کیفیت وارد افغانستان میشه وجود داره. عملا ما با بسیاری از خصوصند راننده ها که صحبت کردیم، اینا شکایت دارن میگن تیلا به کیفیت است، پس از کجا میشه تیلا؟
ببینید در بحث کیفیت دو موضوع وجود داره. در کیفیت مواد نفتی، اولی که اداره ملی استاندارد در گذشته تنها در بنادر شمال فعالیت داشت، در می اواخر فقط حدود دو ماه میشه که ما بنادر غرب و جنوب غرب فعالیت خود آغاز کردیم و اکثر شکایات هم از تیلایی بود که از سمت غرب و جنوب غرب داخل کشور میشد. کیفیت از این تیلا مناسب نبود، با استاندارد ملی ما مطابقت نداشت. اما در قدم دوم، بحث دومی که در کیفیت مواد نفتی است، یک مقدار زیاد تیلا به صورت قاچاق داخل کشور میشه که کنترل قاچاق معلوم داره است که مربوط به ادارات دیگه است در حکومت، که اونا حتما فعالیت های خود دارن و ما مشکلات خود داریم در عرصه کنترل قاچاق. بعد این تیلایی که میاد باز در مارکت اینا مخلوط میشن. به خاطر جلوگیری از این هم ما
برنامه
روی دست داریم. ما برنامه روی دست داریم. دمی اواخر ما یک لابراتوار سیار مواد نفتی رو خریداری کردیم که رسیده خوشبختانه اولین بار در افغانستان یک لابراتوار سیار مواد نفتی فعالیت خود آغاز کرد. فقط ما یک طرز العمل رو آماده کردیم که سایر اداراتی که با ما در این زمینه همکار هستند اونا هماهنگی بینشان ایجاد شود. به زودی ما برای اولین بار در شهر کابل ما تانگای تیل مراکز فروش عمده و پرچین با استفاده از لابراتوار سیار کنترل کیفیت خود کرد.
بله. خب تو برنامه نظارتی هم شما دارین، چرا که گزارشی وجود داره خصوصا از بنادر که به خاطر موجودیت فساد برخی از تاجران که وقتی که اموالشان وارد میکنن با کیفیت پایین باشه اما اونا را داخل افغانستان بسازن، در این بخش شما چقدر اطمینان دارین که فساد وجود نداره در لابراتوارها؟
ببینید وقتی ما فعالیت خود در بنادر حیرتان واقعا آغاز کردیم، زمانی بود که حدود 70% تیل افغانستان از بندر حیرتان اقبال می شد. اما با فعالیت اداره ملی استاندارد این بندر، نه تنها که ورود تیل خیلی کاهش پیدا کرد، کیفیت تیل بسیار خوب شد. امروز از این سمت دیگه تیل بی کیفیت نمی آید و میلیون ها لیتر تیل را که ما رد کردیم خودش نشان دهنده از این است که فساد وجود نداشت. اگر فساد وجود نداشت با میلیون ها لیتر تیل رد نمی شد. و امروز هم زمانی که ما در سمت غرب کار خود آغاز کردیم، با آغاز فعالیت ما در نخستین روزا یک مقدار تیل ها بی کیفیت یعنی خلاف استانداردهای ملی تثبیت شد که خودش نشان می دهد که پروسه ها کاملا شفاف است و ما از این نگاه مشکل نداریم. در ضمن دمی آخر ما آمادگی برای آغاز کنترل کیفیت مواد ساختمانی را داریم. به زودی در تمامی بنادر مواد ساختمانی وارداتی که شامل سمنت، قیر و فلزباب شامل سیخگل و سایر فلزات است کنترل خواهد شد. لابراتوار ما رسیده به کابل، فعلا در حال ساختن اما خود لابراتوار ها یعنی تعمیرش هستیم که میزا و تعمیرش میسازیم. شاید در یک دو ماه آینده عملا در تمامی بنادر افغانستان کنترل کیفیت مواد ساختمانی شروع شود.
یک مسئله دیگه آقای خطیر که وجود داره این است که مواد غذایی و خصوصا ادویجات بسیار مهم از برای مواصله به زندگی انسان ها است. تاجرها در کشورهای که وارد میکنن از اونجا ادویجات میارن، میرن اونجا فرمایش میتن بسیار با کیفیت کم. آیا در قسمت تثبیت یا بررسی مواد غذایی به خصوص ادویجات وسایل که مورد نیاز است وجود داره فعلا؟
در بخش مواد غذایی و مواد دوایی خدمت شما عرض کردم که اداره ملی استاندارد مسئولیت تدوین استانداردها را داره. ما استانداردها را ساختیم، اختیار وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم زراعت قرار دادیم. در می آخر ما مقررات تکنیکیشم ساختیم که از جانب شورای محترم وزیران تصویب شد، یعنی اجباری ساختیم یک قرار استاندارد را. اما تطبیق از این مربوط میشه به وزارت محترم ساعتانه.
اما شما من حیث اداره که امی مسئولیت با عهده دارین، نظارت نمیکنین که نه آیا تطبیق میشه براستی یا خیر؟
مقرره مواد غذایی دمی اواخر از جانب شورای وزیران تصویب شده و یک سه ماه مهلت داره برای تاجرها که خود با این عیار بسازن. با ختم از این مهلت ما میکانیزم نظارتی را حتما خواهد داشت. ما در ضمن مشکلات وجود داره بدون شک، ما آگاه هستیم. وزارت محترم ساعت و وزارت محترم زراعت امکانات را در تمام این بنادر در اختیار خود ندارن که این مواد غذایی را در خود بندر نمونه گیری بکنن و در همونجا تست شوه و کیفیت ازی تثبیت شوه و انتقال نمونه ها از بنادر به مرکز خودش یک معضله است و اکثرا باعث بی‌کیفیت شدن محصول میشه. من خدمت شما عرض بکنم، من خودم یک دکتر طب هستم. به گونه مثال شما دوا را از بهترین کمپانی آمریکا و اروپا بیارین به افغانستان وارد بکنین، تا زمانی که به مریض میرسه اون دوا بی‌کیفیت هست. چون زمانی که در بندر میرسه یک هفته، 10 روز، 15 روز در بندر معطل میمونه تا زمانی که نمونه گیری میشه، میره به مرکز تست میشه و در اونجا در عقب دوا شما ببینین اشخاص که در تحت 15 درجه سانتیگراد نگاه شوه، در حالی که در بندر 45 46 درجه سانتیگراد درجه حرارت است و او در داخل کانتینر است. ترانسپورت یخچالی وجود نداره برای دوا و محصولات غذایی متاسفانه در حال حاضر که ما یک معضله عمده هست.
خب همین مشکلات را که شما گفتین که بسیار مهم هم است، باید بهش توجه شوه. در مجموع چرا تو یک طرح خصوصا در 10 سال 11 سال از نظام جدید میگذره برنامه چرا برش تدوین نشد یا تهیه نشد که همین مسائل جدا کنترل شود و باید برش توجه شود؟ مشکل در کجا است؟
ببینید، ما در نظام جدید یک گذار بسیار سریع را تجربه کردیم از اقتصاد حکومتی به اقتصاد بازار. هر سیستم یا هر نظام اقتصادی که در کشور تطبیق میشه نیازمند زیرساخت ها است، پیش زمینه های را لازم داره، سیستم های را لازم داره که باید ابتدا ایجاد شود. متاسفانه سیستم ها در افغانستان هیچ کدام وجود نداشت، نه ادارات حکومتی ما ظرفیت تطبیق سیستم بازار اقتصاد بازار داشت، نه سکتور خصوصی ما ظرفیت داشت که در مطابقت با اقتصاد بازار محوریت اقتصادی افغانستان به عهده بگیره. روی ملحوظ بود که عدم هماهنگی به میان آمد، این پروسه ها وقتگیر شد، طولانی شد. در می اواخر هم ما پیشنهاداتی داشتیم با از طریق شورای عالی استاندارد و قرار است در آینده خیلی نزدیک ما یک طرح بسیار جامعی را به حکومت افغانستان پیشنهاد بکنیم از طریق شورای عالی استاندارد.
فکر نمی‌کنم آقای خطیب که تنها پیشنهاد کردن یا تهیه کردن طرح ها از مشکل نمی‌کاهه، تطبیق خیلی مهم است. به این خاطر چی باید کارها شود؟
خب ما میکانیزمای عملی بر تطبیق از این طرح هم در نظر داریم. تا جایی که به اداره ملی استاندارد ارتباط میگیره، من خدمت شما عرض کردم ما در یک مدت زمان بسیار کوتاه، اگر ما دوره کاری اداره انصار با سایر ادارات استاندارد در کشورهای دیگر مقایسه بکنیم، ما پیشرفت بسیار سریع داشتیم. کاری که ما در 3 4 سال اخیر انجام دادیم در افغانستان، سایر ادارات شاید در حدود 10 سال نتونسته باشه این کارا رو انجام داده باشه. ما آخرین سعی تلاش خود داریم، اما بازم خدمت شما عرض کردم که استاندارد سازی کار یک نهاد نیست. اداره ملی استاندارد به تنهایی خود هیچ کار را انجام دادن نمیتونه. تمام ادارات حکومتی، تمویل کننده ها، سکتور خصوصی مکلفیت دارند این راستا که با هم به صورت
ادارات مربوط به امو مکلفیت هایشون انجام دادن طوری که لازم است.
کمبود ظرفیت در تمام ادارات مشهود است. ما بیشتر خدمت شما عرض کردیم، امروز شما ببینید یک لابراتوری که دارای اعتبارنامه باشه، ما در هیچ نهاد دولتی خود نداره. هیچ نهاد دولتی ما که صلاحیت کنترل کیفیت هم داره، اما دارای یک لابراتوری نیستن که دارای یک اعتبارنامه باشه و بتونیم سر تست از ما اطمینان داشته باشیم که تست کاملا دقیق است.
پس این تلاش ها همش به نظر شما هدر نمیره؟
خب تلاش به هیچ وجه هدر نمیره، کارهای صورت میگیره. از یک نقطه صفری ما آغاز کردیم. همیشه کیفیت و حمایت از مستهلکین منهج یک پدیده جنبی حساب میشد، کسی به اون منهج یک پدیده اصلی و ابتدایی فکر نمیکرد.
شما به خاطر مجهز ساختن یا فعالیت هایتان تا به حال چقدر با شما کشورها و مؤسسات کمک کننده همکاری کردن و چقدر نیاز دارین؟
تا فعلا ما از بودجه دولتی خود استفاده کردیم، از ضمن مؤسسات تامین کننده هم با ما همکار بودن. همکاری های وجود داشته، اما به گونه ای که ما نیازمند از او هستیم هنوز او کمک ها به اختیار ما قرار نگرفته. روی این ملحوظ است که ما فعلا یک طرح را آماده کردیم که به زودی انشاءالله به شورای عالی استاندارد و از طریق حکومت و تمام تمویل کننده ها در یک کنفرانس بسیار بزرگ ارائه خواهد کردیم که یک طرح ملی است، یک طرح ملی که چگونه حکومت و تمویل کننده ها
در این طرح شما اتون مورد در نظر گرفته نشده که اگر از تاجرها یا سرمایه گذار وقتی که مواد بی کیفیت میخوای وارد افغانستان بسازه برش مجازات در نظر گرفته شده باشه؟
ما همین لحظه هم داریم. قانون استاندارد ملی کاملا وضاحت داره که کسانی که امتیع بی کیفیت، یعنی خلاف استاندارد اجباری را کشور وارد میکنند، به اساس قانون استاندارد او مؤاخذه میشه.
تو مال شده مجازات شده؟
ما اکثر شکایت با ما میرسه، اکثر مصاحبه مطبوعاتی که نداشته باشیم هموطنان ما تلفن میکنن، سوال میکنن، بس از اینکه شار مکمل مملو از انتی بیکیفیت هست. اما بله. تعریفی که ما از بیکیفیت داریم تا تعریفی که مردم عوام ما داره کاملا متفاوت هست. از نظر استاندارد ما او جنس رو بیکیفیت میگیم که در مغایرت با استانداردهای اجباری باشه و به صحت و سلامت مستهلک یا به محیط زیست و اقتصادی. اما اگر یک جنس دوام کمتر داره چون قیمت پایین تر داره، ما این رو بیکیفیت گفته نمیتونیم. امروز شکایت میشه مثلا میگه جنس چینایی است در بازار تام کاملا بیکیفیت است. خب من یک مثال خدمت شما چندین بار این مثال رو عرض کردم، یک جوره بود را یک هموطن ما با 150 افغانی میخره و اگر این یک ما دوام میکنه، اگر یک ما دوام میکنه یا دو ما دوام میکنه، ما این بیکیفیت نمیگه. ما بیکیفیت زمانی میگیم که بود باعث تولید امراض شد. اگر باعث تولید امراض جلدی شد، ما میگیم بود بیکیفیت است، نباید اجازه داده شد. اما اگر در مقابل 150 افغانی یک ما یا دو ما دوام میکنه، این بیکیفیت نیست، درجه های از کیفیت است.
در اخیر خواست شما از ادارات مربوط به خصوص از تاجرانی که کار واردات را به کشور میکنن چی است که به خاطر بهتر شدن مواد و اجناسی که داخل افغانستان میشه؟
ببینین، اولی که وقتی ما تاجر ملی میگیم، تاجر ملی باید اندیش ملی داشته باشه. اول باید بحثش منفعت ملی کشور باشه. امروز اگر یک تاجر تیل و ماتیل بی کیفیت میره، از این هوای آلوده خودش تنفس میکنه، فرزندش اولادش از این هوا تنفس میکنه، او فرار کرده نمیتونه از این آب و هوا، همین برای خود آب و هوای تازه جور کرده نمیتونه، مجبور است که در اینجا زندگی بکنه. اما موتور را که خودش به یک لک دلار میخره، با استفاده از این تیل خراب میشه، عوارض میکنه، یعنی ضررش به خودش هم میرسه. و دوم، یک آگاهی داشته باشن از نیازمندی مارکت، یعنی رقابت سالمه به اساس اصل کیفیت و قیمت در نظر داشته باشه. در این صورت ما میتونیم که در شکوفایی اقتصادی خود پیشتاز باشه.
خب بسیار تشکر میکنیم از مهمان برنامه ما در این هفته، مجیب رحمان خطیر، معاون اداره نرم و استاندارد افغانستان.